السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم خاتم السفراء، حبيب إله العالم وشفيع ذنوب المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء، اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، عن مولانا الكاظم عليه الصلاة وعليه السلام أنه قال: أمت التمع من المخلوقين، فإن التمع مفتاح الظل واختلاص العقل والذهاب بالعلم. به روح مطهر و ملکوتی مولامون حضرت موسی بن جعفر علیهم الصلاة و علیهم السلام صلوات هدیه بفرمایید. راجع به ازدواج نکردن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در تاریخ دو مطلب نوشته شده. من این جمله رو دریچه ورودم به بحث خودم راجع به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قرار میدم. مطلب اولی که راجع به ازدواج نکردن این بانوی بزرگ اسلام نوشتن این است که همتا و همشأن و کفوی برای اون حضرت پیدا نشد. درجات علمی والای حضرت معصومه سلام الله علیها، مراتب بالای شناخت خداوند و تقوا، شخصیت بی‌نظیری از ایشون درست کرده بود که در زمان ایشون کسی همشأن و همتای او نبود برای ازدواج. یکی از جملات زیبایی که در شأن حضرت معصومه سلام الله علیها داریم، دختر این امامی که امشب و فردا به نام اوست، این است که راجع به دخترشون فرمودند: فداها ابوها. عین همون جمله‌ای که پیامبر راجع به دخترشون حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند. این جمله رو وقتی ادا کردند حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که با عده‌ای از شیعیان مواجه شدند، اینها از منزل آقا برگشتند، سوالاتی داشتن، رفتن منزل آقا موسی بن جعفر که سوالاتشون رو بپرسند. آقا تشریف نداشتن، دخترشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها پاسخ اون پرسش ها رو میدن. در مراجعت با امام کاظم علیه السلام برخورد میکنن. آقا از سوالات اینها و جوابهایی که دخترشون داده بودن سوال میکنن که چی بود سوالها و چه جوابهایی دریافت کرد. وقتی عرضه میدارند خدمت آقا، آقا با این جمله تمام بیانات و فرمایشات دخترشون رو تأیید میکنن که فداها ابو. پدرش به فدای او. خب این راجع به مقام حضرت معصومه سلام الله علیها که عرض کردم اون بخش اولی است که در تاریخ آمده. اما جمله دومی که مورخین شیعه نوشتند خیلی عجیبه. چرا حضرت معصومه سلام الله علیها ازدواج نکرد؟ طبق این نظر انقدر خفقان و جو رعب و وحشت توسط خلفای عباسی بر جامعه اسلامی اون روز به خصوص پیروان مکتب اهل بیت حاکم بود که اونها به خودشون جرأت نمیدادن طرف خانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برن، حتی برای یک امر معمولی مثل خواستگاری کردن و ازدواج و وصلت با این خانه. این فضایی است که به برکت تزویرها و حیله هایی که خلفای بنی العباس اون روز به کار گرفتن ایجاد شده. ظاهرا اوایل حکومتشون کمی بیشتر با اهل بیت و پیروان اونها، اون هم ظاهرا مدارا کردن، اما وقتی پایه های حکومت خودشون رو قدری محکم یافتن کمی خاطرشون جمع شد که آنچه که میخواستن شده. از نام پیامبر، از عموزادگی با پیامبر استفاده شده، از همراهی با اهل بیت استفاده شده، عوام فریبی به حد اعلای خودش رسیده، لذا آنچه که توانستن در سرکوب مکتب اهل بیت و پیروان اهل بیت جدیت کردن. هادی عباسی، مهدی عباسی و بعد از اونها هارون الرشید، سه تا از خلفای بنی العباس معاصر با امام کاظم علیه السلام بودن. این امام بزرگواری که امشب در رسای او توفیق عزا و اقامه ماتم پیدا کردیم مورد غضب این سه تا خلیفه بود. اگر در زمانهایی کمی تسهیل نسبت به بعضی از پیروان مکتب قائل شده بودند، بلافاصله در زمان بعدی سریع شدت می گرفت اون تدابیری که علیه پیروان این مکتب به کار می گرفتند. پیگیری، تعقیب شیعیان، متهم کردن شیعیان، سعایت علیه اونهایی که تصور میکردند با امام کاظم علیه السلام در ارتباطن کار مدام بسیاری از افراد بوده. من یک نمونه از سبکسری ها و خامی هایی که امام کاظم علیه السلام و پیروان اون بزرگوار گرفتارش بودن در این زمان رو انتخاب کردم که خدمتتون تقدیم کنم، و یک نمونه هم از عوام فریبی هایی که خلفای عباسی در این دوران اتخاذ کرد. هادی عباسی وقتی به خلافت رسید کسانی رو برای مجالس عیاشی شبانش به کار گرفت که علاوه بر این که اون افراد مورد غضب امام کاظم علیه السلام و پیروان مکتب اهل بیت و اساساً مسلمانان بودند، حتی مورد غضب آبا خودشون بوده. یه شخصیتی است به نام ابراهیم موسلی. این با نزدیک کردن خودش به بساط حکومت و خلافت به درآمد زیادی دست پیدا کرد. پسر این آقا بعد از این که هادی عباسی از دنیا میره یک جمله عجیب گفته. گفته اگر این آقا یه مدت دیگه عمر میکرد، انقدر از قبل او به ما میرسید که دیوارهای خونمون رو از طلا و نقره درست میکردیم. چرا؟ چون پدر این آقا خوانندگی بزمهای شبانه بساط عباسی رو به عهده داشته و گاهی اوقات جوایز او این بوده که مأمور بیت المال رو صدا می زدن بیا دست این آقا رو بگیر به بیت المال ببر، هر چقدر دلش می خواد برداره، بزم ما رو گرم کرده. این شده بود خلافت، این شده بود جانشینی رسول الله در عصر امام کاظم علیه السلام. این آقا تو خاطراتش گفته من البته یکی از این بارها که دست منو گرفتند و بیت المال بردند بیش از 50,000 دینار بر نداشتم، به همین مقدار اکتفا کرده. این کسی است که قرار است مردم او رو ببینند، حرف او تالیتل و حرف رسول الله باشد، عمل او تالیتل و عمل رسول الله باشد، چون کلمه خلیفه رو یدک میکشد دیگه. جانشین این گرفتاری رو تصور بفرمایید. در زمان هارون الرشید برای اینکه موج سواری خودش رو تمام کنه نسبت به افکار عمومی، کاری که خیلی از سیاستمداران و حاکمان در اعصار مختلف انجام میدن، چه اونهایی که میخوان قدرت رو به دست بگیرن، چه اونهایی که در دست دارن میخوان از دست نره، نظرات رو، افکار عمومی رو در یک مسیری قرار بدن مطابق میل خودشون، یه جاهایی اگر لازم شده از مواضعشون به ظاهر کوتاه بیان تا اینها رو به دست بگیرن و بعد سوء استفاده هایی که میخوان رو در دراز مدت. امروز این رو نهادینه کردن در بسیاری از جاها، مشروع که هیچ، ادبیات و مقدمات اون رو تدریس میکنن، بیان میکنن، مرامنامه شونه، آیین نامه شونه. البته چیز جدیدی هم نیست، در زمان امام کاظم علیه السلام این آقا ادعا کرد هر کس مدعی است حقی ازش ضایع شده در دوران خلفای قبل و معتقد اون حقوق رو داره بیاد تا ما پرداخت کنیم. ما نمیخواییم بدهکار به کسی باشیم، ما نمیخواییم حقی از کسی ضایع شده باشه، ظلمی بر کسی رفته باشه. مدتی این سیاست رو در پیش گرفت، یک بار هم خدمت آقا موسی بن جعفر علیه السلام همین رو گفت. آقا بهش فرمود واقعا اون چی که بهش الان میگی رو بهش پایبندی، انجام میدی، تعهد گرفته بهش. گفت بله. فرمود ما فدکمون رو میخواییم، فدکی که مال مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. گفت پس میدم، محدودش رو بگید تا پس بگید. محدوده فدک رو حضرت موسی بن جعفر علیه السلام طوری بیان میکند که هارون همونجا میگه نه، من این رو نمیتونم به شما بدم. کشور بزرگ اسلامی اون روز رو حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماد این حق من است. این به تعبیر بعضی از مورخین کنایه از این هم هست که ای آقایی که داری ادعا میکنی حقوق رو بدم، حق اصلی ما خلافت و جانشینی رسول الله است که تو اون رو قصد کردی، چی رو میخوای بدی؟ این جایگاهی که تو داری قاصبانه است، این جایی که برش تکیه زدی قاصبانه است و حق تو نیست. حالا میخوای زمین بدی؟ تمام کشور اسلامی امروز حق منه. در تعبیر امام کاظم علیه السلام آمده است فدک، امام کاظم علیه السلام در این حال که قالب ماها متاسفانه، البته جای کلمه تأسف اینجا خالی نباشه، متاسفانه آنچه از زندگی و حیات پربار و نورانی حضرت میدانیم به اختصار و اجمال دوره زندانی بودن حضرت است که این هم به خاطر مسائل متعددی با اختلاف در تاریخ آمده، 3 سال و 4 سال و 7 سال و در بعضی از موارد تا 14 سال هم مدت زندانی بودن حضرت رو بیان کرده. اما در تمام این مدت هر چقدر بوده، تنها جرمی که برای امام کاظم علیه السلام انسانهای آزادی دنیا میتونن متصور باشند آزادگی او بوده. اینکه وجود این حضرت، وجود این بزرگوار موی دماغ قاصبین بوده، موی دماغ ظالمین بوده، لذا حتی در زندان هم او رو رها نمی کردن، دست به شکنجه های روحی می زدن، دست به شکنجه های جسمی می زدن، هر کاری که از دستشون برمی آمد کوتاهی نمی کردن. و این امام بزرگوار در طول مدت امامت نسبتاً طولانی خودشون در تمامی مقاطع مثل همه آبای بزرگوارش و فرزندان کرامش لحظه ای از هدایت و رهبری الهی و معنوی شیعیان و مسلمین کوتاهی نکرد، نه فقط به خاطر اعتقادات ما به طور اجمال، در موارد فراوانی با بیانات نورانیشون، با ارائه راهشون بساط ظلم ظالمین رو در صدد افشاگریش بودن و مسیر حق و حقیقت رو در صدد ارائهش. یکی از مسائل مهمی که زمان امام کاظم علیه السلام اتفاق افتاده قیام شهید فخر است. قابل مطالعه است، قابل ملاحظه است. موضعی که حضرت در برابر این قیام گرفتن خیلی عجیبه. شامل 2 بخش شاید باشد. بخش اول پیشبینی این که تو شهید میشوی، اما این راه مبارزه و راه برافراشتن پرچم مبارزه راه درستی است، این نباید تعطیل بشه. امام علیه السلام به خوبی آگاه بودند از تبعات این موضع گیری، از سعایت سعایان حکومت، اما این یکی از مواردی است که حضرت به واسطه روشنگری و افشاگری و اون چی که در اهداف امامت خودشون می‌دیدند کوتاهی نکردند. من یک نمونه دیگر از تاریخ رو هم انتخاب کردم، اگر برسم میخوام بعد از اون یک جمله از جملات نورانی حضرت رو هم تقدیمتون کنم و دعاگوتون باشم. در عین این ظلم ها و ستم ها دوره امامت حضرت، یکی از خروجی هاش یک شخصی است که شاید بتواند در زمان ما هم نمونه کاملی از یک شیعه امامدار و ولایت مدار باشد، شخصیتی به نام علی ابن یقطین. و به خاطر شایستگی هایی که داشت و شاید هم نفوذی که به مرور پیدا کرد به بساط خلافت عباسی راه پیدا کرد. طبق بعضی از ظواهر تاریخی در یک مقطعی امیرالحاج اون حکومت شد، اما باقی ماندنش در این بساط رو با اجازه امام انجام داد. این نکته مهمی است که من میخوام اینجا تاکید کنم. آیا بمانم؟ این بساط بساط ظلم است. با ارشاد حضرت در سنت خودشون باقی ماندن. حضرت بهشون فرمودن از مراعات حال شیعیان کوتاهی نکنید. من میخوام در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله مدنی این تعبیر رو داشته باشم: ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در دوران امامت حضرت کاظم علیه السلام شاید درد یتیمی رو بیشتر کشیده باشم. دوره‌های دیگه جورهای دیگه بوده. این دوره است که تجربه زندانی شدن امامشون رو داشتن. هر کدوم از ادوار از یک منظر خاص قابل بررسی و مطالعه است، اما این دوره این ویژگی رو داشت که امام برحقشون زندانی بود. به واسطه نائبانی با حضرت ارتباط داشتن. خب این آقا راه خودش رو اینطور پیدا کرد، سفارش حضرت رو هم اینطور عملی کرد. ایشون سالانه قریب به 200 نفر رو به نیابت از خودش به حج می فرستاد. اولا به خاطر این نیابت کمک مالی خوبی به اینها می کرد، چون بعضی از اینها افرادی بودند که مورد بغض حکومت قرار گرفته بودند، مطرود بودند، لذا عایدات معمولیشون قطع شده بود. در این حال شیعه بودند، مخلص بودند، درجه یک بودند، ناب بودند. این یک هدف که دنبال میکرد. هدف دوم این که از اون اجتماع بزرگ مسلمانان در حج این استفاده رو میکرد که همه کسانی که به عنوان نمایندگان مکتب اهل بیت اونجا میرن درجه 2 و 3 نباشن. این افرادی که این آقا میفرستاد بسیاریشون از بزرگان شیعه بودن، راویان احادیث امام کاظم علیه السلام بودن، راویان احادیث امام صادق علیه السلام بودن. اینها در اون جمع پرشور و اجتماع عظیم مسلمانان حضور داشته باشند و معارف اهل بیت از این طریق و از این کانال به گوش مسلمانان برسه. این فراز از تاریخ شاید به عنوان کرامتی هم در بعضی از کتب درباره امام کاظم علیه السلام نقل شده باشد که ایشون هر سال مقدار قابل توجهی پول رو گاهی وقتا در مناسبت‌های مختلف به عنوان خمس خدمت امام کاظم علیه السلام می‌فرستاد. یکی از سالها مقدار زیادی لباس فاخر و خوب هم که بساط حکومت عباسی هارون الرشید به ایشون داده بود اینها را هم خدمت آقا فرستاد. امام کاظم علیه السلام وجوه نقدی رو پذیرفتن، لباسها رو هم پذیرفتن، یکی از لباسها رو برگرداندن. رنگ تیره ای داشت، مشکی رنگ بود و البته زربفت و ارزنده. خب این آدمی که هم به واسطه اختبار و آزمایش و هم به واسطه عمق عقیده و شناختش نسبت به امام معصوم چون و چرایی در کارش نبود، پذیرفت. امام کاظم علیه السلام به او فرمود این لباس را نزد خودت نگه دار، روزی که برای تو مشکلی سخت پیش آید این لباس به کار تو میاد. این آقا هم لباس رو تو منزل خودش نگهداری میکرد تا اینکه یک روز یکی از خادمان خودش رو که کوتاهی کرده بود تنبیهش کرد و از کار اخراجش کرد. این خادم هم به خاطر نفوذی که توی بساط عباسی داشت تونست خودش رو به هارون رشید برسانه و سعایت علی ابن یقطین رو کنه. شروع کرد به بدگویی و نسبت دادن مسائل فراوانی به علی ابن یقطین که آقا این با موسی بن جعفر در ارتباط امامت او رو قبول داره، معتقد به امامت اوست نه خلافت شما، خمسش رو هم به او میده، لباس ها رو هم که شما امسال به عنوان هدیه بهش دادید، این علامت من، لباس هایی هم که شما بهش دادید رو فرستاده پیش آقا موسی بن جعفر. هارون رشید خیلی عصبانی میشه و علی ابن یقطین رو میخواد. علی ابن یقطین وقتی در حضور هارون قرار میگیره انکار میکنه، این هم به اشاره حضرت میده نه خیر، این چنین نیست، اون چی که اینها میگن سعایته. هارون بهش میگه که اون لباس مخصوصی که در فلان عید من به شما دادم اون رو بیار. علی ابن یقطین هم خدمتگزار رو صدا میزنه میگه به منزل من برید، کلید فلان اتاق رو بگیرید از کلیددار، در فلان صندوقشون بغچه رو بیارید. با همون آدرس خادم میره و لباس رو به همون صورتی که تا شده بوده از طرف حکومت واسه این آقا فرستاده بودن میبینه هارون الرشید. اینجا راز اون کلام نورانی و البته معمولی امام کاظم علیه السلام آشکار میشه که علی ابن یقطین این لباس رو پیش خودت نگه دار. معرفت و ولایت دو نکته مهمی است که از مراسمی که منتسب به اهل بیت است ما باید برای خودمون ذخیره کنیم. بخشی از معرفت این شناخت‌های ظاهری است، اما در کلام خود ائمه اهل بیت علیهم السلام جهت‌هایی به این معرفت داده شده که اونها جامع است. و دومی پیوند عملی و قلبی و اعتقادی با اونهاست که انسان ولایت اونها رو به جان و دل بپذیره و اونها را از طرف خداوند ولی مطلق بداند. این کلام نورانی که از امام کاظم علیه السلام خدمتتون خوندم یک حدیث نسبتاً طولانی است و البته نورانی، این رو خطاب به یکی از اصحابشون به نام هشام فرمودم، در کتب متعددی نقل شده، یکی از اونها بهار مرحوم مجلسی است. یه بخشی از این حدیث این است که ای هشام امت طمع من المخلوقین، این رو به عنوان یک رزق معنوی و روزی که خودم و اونهایی که اهل دقت هستن استفاده کنن تقدیمتون میکنم. امت طمع من المخلوقین، در درون خودت طمع از مخلوق رو ببر و قطع کن، به کسی از خلایق طمع نداشته باش. فَإِنَّ تَمَعْ مِفْتَاحُ الظُّلْمِ، ای هشام طمع کلید ذلت و خاریه، آغازشه، گشایش ذلت و خاری با طمع. کم آدم رو در کسوت‌ها حرفه ها و پیشه های مختلف نمی بینیم که به خاطر طمع ذلیل شدن و خار شدن و جایگاه خودشون رو از دست دادن. و اختلاص العقل، آغاز سلب شدن عقل ها و از بین رفتن عقل ها طمعه. جمله نورانی در حکمت‌های نهج البلاغه است از مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام: اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع، بیشترین جایی که عقل‌ها در مصاف‌های متعدد پشتشون به زمین مالیده میشه و زمین میخورن، اون وقتی است که گرفتار برق‌های طمع بشن. زوال عقل‌ها رو در پی داره. درود میفرستیم به روح ملکوتی و نورانی مولامون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. خداوند انشاءالله معرفت، ایمان و ولایت و محبت این خاندان رو در دلهای ما روزافزون بفرماید. السلام علیک یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر. من فقط این سلام کوتاه رو تقدیمتون کنم و مجلس رو واگذار کنم. این بزرگوارانی که در حق اینها گفته شده هر چند حادثند، اما امیر حوادثند. کائنات به اراده اونها اداره میشه. هر چند حادثند، امیر حوادثند، با فرق یک قدم همه دم از قدم زنند. اما این آقای بزرگوار طوری شده بود وجود نازنینشون آب شده بود، طبق تصریح بعضی از تاریخ ها، که هر کس بر روز رخنه زندان نظار کرد، هر کس بر روز رخنه زندان نظار کرد، جز جبه ای فتاد نیاورد در خیال. السلام علی المعذب فی قعر السجود. امشب از این مکان مقدس گوشه دلت رو گره بزن به کاظمه. سلام علی المعذب فی قعر السجود و الظلم المطامیر. این زندان چی کرد با مولای من و شما؟ همینقدر بگم، وقتی از زندانی به زندان دیگر میرم ابتدا پیشانی به زمین میسایی، در زمین داشت. خدایا ممنونتم، موسی بن جعفر رو به خلوت خودت راه دادی. اما این زندان آخری لحن آقا را عوض کرد. یه وقت مثل مادرش فاطمه صداش بلند شد: خدا دیگه موسی بن جعفر رو خلاص.
شبایی که بی قرار